ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه تمدید کرد. به گفته یونیسف سال گذشته میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند. علی معلم تهیه کننده و مدیر مسئول مجله دنیای تصویر درگذشت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌هایش علیه 187 شخص حقیقی و حقوقی را که به باور این اتحادیه در ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نقش داشتند تمدید کرد. دوره تحریم‌های فعلی دو روز دیگر منقضی می‌شود و نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه رأی به تمدید 3 ماهه آن دادند. در پی رویدادهای پس از انقلاب اوکراین در سال 2014، شبه جزیره کریمه از این کشور جدا و به روسیه ملحق شد. در واکنش به این اقدام، اتحادیه اروپا چند روز بعد شماری از افراد و نهادها از جمله مقام‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بود است. بنابر گزارشی که یونیسف روز دوشنبه منتشر کرد، در سال 2016 میلادی بیش از 650 کودک در سوریه کشته شدند که این رقم نسبت به سال قبل 20% افزایش یافته است. به گفته یونیسف، دست کم 255 تن از این کودکان در محوطه مدارس یا اطراف آن کشته شدند. بنابر گزارش یونیسف، شمار زیادی از این کودکان بر اثر تیراندازی مستقیم یا در جریان بمباران و انفجارها کشته شدند، اما شماری از آنها نیز به دلیل عدم دسترسی به پزشک و خدمات امدادی جان باختند. گزارش یونیسف 2 روز پیش از 6th سالگرد آغاز جنگ داخلی سوریه منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، علی معلم تهیه کننده سینما، مجری تلویزیون و مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر روز دوشنبه در سن 54 سالگی در پی حمله قلبی درگذشت. خبرگزاری ایسنا علت مرگ این تهیه کننده سینما را ایست قلبی ذکر کرده است. علی معلم متولد سال 1341 در دامغان، دانش آموخته رشته سینما بود و در سال 1371 انتشار نشریه سینمایی دنیای تصویر را آغاز کرد. او تهیه کننده فیلم‌های سینمایی متعددی از جمله گاوخونی، آل و ازدواج به سبک ایرانی را بر عهده داشت و همچنین یکی از 3 تهیه کننده فیلم‌های تبلیغاتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. آقای معلم همچنین پایه‌گذار جشن حافظ بود که هر ساله به آثار برتر سینما و تلویزیون ایران جوایزی اهدا می‌کند. وبسایت سهام نیوز گزارش داده است که حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران اعتراضهای 88 صبح دوشنبه به وی ابلاغ شده است. به نوشته سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی، این حکم را قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده است. محمد حسین کروبی اواخر مهر ماه گذشته، 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش، با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای که فرزندشان را منتشر کرد، از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که از آیت الله خامنه‌ای بخواهد دادگاه علنی برای او برگزار کند، حتی اگر این دادگاه به گفته او با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت باشد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رهبران اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 از بهمن 89 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند. و محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس میگوید خشکی دریاچه ارومیه به مرحله خطرناک رسیده است. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گرد و غباری که برداشت نمک و رفت و آمد خودروهای باری پدید آورده گفت دریاچه ارومیه به مصیبتی برای مردم تبدیل شده است. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. در حالی که مسئولین روس به بهبود روابط روسیه و آمریکا چشم دوختند، با گذشت تقریبا 2 ماه از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، توجه همگانی عمدتاً متمرکز بر ارتباطات مشکوک احتمالی نزدیکان وی با روسیه در دوره کارزار انتخاباتی است. سخنگوی کرملین با رد هر گونه نیت روسیه برای مداخله در امور داخلی سایر کشورها ابراز تأسف کرد که ادامه جدال‌ها در واشنگتن از احیای مناسبات دو جانبه جلوگیری می‌کند. گزارش در این باره از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه به شدت نگران قوقا و خبرهای دروغین و تحریک افکار عمومی بر علیه روسیه در آمریکاست. زیرا به گفته وی این روند دورنمای بهبود روابط میان دو کشور را خدشه‌دار میکند. دمیتری پسکوف در مصاحبه با CNN از آن کرد در هفته های گذشته پیشرفتی در تماس های دو جانبه ایجاد نشده و مسکو در حال ناامید شدن از دولت دونالد ترامپ است. او گفت
Unfortunately, we don't have a proper understanding of perspectives of future of our bilateral relations.
متاسفانه درک درستی از دورنما و آینده مناسبات دو جانبه نداریم. قطعاً انتظار داشتیم تماس‌های ما فشرده‌تر و عمیق‌تر شود و گفتگو برای فهم بهتر یکدیگر را آغاز می‌کردیم. به خصوص که مکسی نسبتاً طولانی در روابط دو جانبه داشته ایم. این وضعیت برای کشورهای همچون روسیه و آمریکا به ویژه در مقابل مسائل متعدد منطقه‌ای و جهانی غیرقابل بخشش است. به جای تلاش برای همراهی در حل این مسائل، همکاری‌های بالقوه را فدای اتهامات متقابل می‌کنیم.
طی کارزار انتخاباتی در آمریکا، دونالد ترامپ بارها از علاقه خود برای بهبود روابط با روسیه خبر داده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را ستوده بود. مسئولین روس نیز با استقبال از پیروزی ترامپ به دفعات بر آمادگی مسکو برای احیای تماس‌های سیاسی با واشنگتن تأکید کردند. اما گزارش ها هاکیست عدم تعیین سیاست واشنگتن در قبال مسکو و در سایر عرصه های بین المللی باعث نخوشنودی عمیق روسیه شده. فیودر لوکیانوف کارشناس مسائل بین الملل نظر تحلیلگران نزدیک به کرملین را در این رابطه بیان می کند.
سیلی که نیز زینترسوانه و اولشنی روسیه
مخالفان ترامپ و مخالفان بهبود روابط روسیه و آمریکا در واشنگتن عمدن در راه ترمیم مناسبات دو کشور سنگ اندازی می کنند. از راه نشان دادن روسیه همچون قولی بیشاخ و دم و از راه بزرگ نمایی ارتباطات ترامپ و تیمش با روسیه. در نتیجه هر گام رئیس جمهور آمریکا برای نزدیکی با روسیه به معنای خیانت وی به منافع ملی تعبیر می شود که راه ها به سوی روسیه را مسدود می کند.
موضوع اتهام دخالت های سایبری روسیه در انتخابات آمریکا و تماس های مشاوران دونالد ترامپ با مسئولین روس طی کارزار انتخاباتی همچنان زیر ذره بین رسانه هاست و تحقیقات در کنگره نیز پیرامون این مسائل جریان دارد. تاکنون تماس های تلفنی مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با سرگی کیسلاک سفیر روسیه در واشنگتن و اطلاعات گمراه کننده فلین پیرامون این ارتباطات باعث کنارگیری وی شده. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با رد مطلق مداخله روسیه در انتخابات آمریکا ارتباطات میان دیپلمات های روس در آمریکا و چهره های با نفوذ این کشور را عادی توصیف کرد و ارتباطات مشاوران هیلری کلینتون با مسئولین روس را نیز بعید ندانست. او طی مصاحبه با CNN اظهار داشت ما هیجان های صحنه سیاسی آمریکا در رابطه با روسیه را یک عامل واقعا خطرناک برای روابط دو کشور می‌دانیم و امیدواریم این روند هرچه سریع‌تر پایان یابد. وی همچنین گفت اگر نتوانیم درباره دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا زودتر به توافق برسیم، احتمالاً آنها در ماه ژوئیه در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ دیدار خواهند کرد. پیشتر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو ضرورت دیدار هرچه سریع‌تر پوتین و ترامپ را طی نخستین مذاکره وزیران خارجه روسیه و آمریکا مطرح کرده بود، اما پاسخ واضحی دریافت نکرده. ریابکوف دوشنبه به خبرنگاران گفت متاسفانه روابط با روسیه در گروه رقابت‌های داخلی در آمریکا قرار گرفته، اما به گفته وی مسکو امیدوار است این دوره به زودی سپری شود. همچنین میخائیل باگدانوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه به ریا نوستی گفت روسیه علاقمند است با آمریکا نقش رهبری دو کشور در امور بین الملل و به ویژه خاورمیانه را تثبیت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
و ما در جدیدترین واکنش‌های بین‌المللی به تنش کم سابقه سیاسی که بین هلند و ترکیه به وجود آمده، رهبران اتحادیه ناتو، اتحادیه اروپا و روسیه از طرفین خواستند با خیشتنداری و خونسردی به مجادلات سیاسی بین خود پایان بدهند. تا کنون چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان از برگزاری تجمعات تبلیغاتی به نفع موافقان دولت ترکیه و همه‌پرسی پیش رو در این کشور جلوگیری کردند. فرانسه تنها کشوری است که به یکی از وزیران کابینه ترکیه اجازه داده به آن کشور سفر کند و سخنرانی انجام دهد. گزارشی در این باره از جمشید زند.
به دنبال چند روز تنش لفظی بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبران چند کشور اروپایی، روز دوشنبه اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی و دبیر کل ناتو از آنکارا خواستند از خود خیشتنداری نشان دهد. دبیر کل ناتو با صدور بیانیه‌ای خطاب به رهبران ترکیه و هلند از آنان خواست به تنش میان دو کشور پایان دهند. در این بیانیه دبیر کل ناتو از همه اعضای ناتو خواسته است با رعایت اصول احترام متقابل خونسردی خود را حفظ کنند و برخورد سنجیده‌ای داشته باشند. اتحادیه اروپا هم از ترکیه خواسته است از بیان اظهارات تند و هر گونه اقدامی که سبب افزایش تنش با هلند و آلمان می‌شود خودداری کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نیز از هلند و ترکیه درخواست کرد برای کاهش تنش بین دو کشور با تعامل و به شکلی سازنده برخورد کنند. وی تأکید کرد که روسیه نیازی به میانجیگری بین دو کشور نمی‌بیند و آنها خودشان می‌توانند اختلافاتشان را حل کنند. تنش بین دو کشور با لغو اجباری سفر وزیر خارجه ترکیه به هلند از طرف دولت آن کشور آغاز شد. روز شنبه دولت هلند از صدور اجازه فرود به هواپیمای حامل مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه خودداری کرد. وی قصد داشت در جمع ترک تباران هلند در کنسولگری آن کشور در روتردام در دفاع از تغییر قانون اساسی سخنرانی کند. همزمان مقامات هلندی از ورود بتول سایانکایا وزیر خانواده ترکیه که از مرز زمینی وارد آن کشور شده بود به ساختمان کنسولگری جلوگیری کرده و او را از طریق مرز زمینی به آلمان بازگرداندند. دولت هلند دلیل این اقدام خود را نگرانی‌های امنیتی ذکر کرده است. در واکنش به این اقدام رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هلند را بقایای فاشیسم نامید و گفت وقایع اخیر نشانه افزایش نژادپرستی، فاشیسم و اسلام حراسی در قاره اروپا است. همزمان با این اظهارات تند آقای اردوغان، صدها تن از طرفداران او در استانبول و روتردام دست به تظاهرات علیه دولت هلند زدند. روز دوشنبه هم کاردار سفارت هلند به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. آنکارا تهدید کرده است که هلند را تحریم خواهد کرد و در مقابل دولت هلند هم روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به شهروندان خود درباره سفر به ترکیه هشدار داد. برخی از رهبران اروپایی از این اقدام هلند حمایت کرده و از ترکیه خواستند به خاطر استفاده از واژه فاشیست از هلند عذرخواهی کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که قاطعانه از عملکرد دولت هلند حمایت می‌کند. چند روز پیش از آغاز تنش بین هلند و ترکیه رجب طیب اردوغان واژه فاشیسم را برای رهبران آلمان نیز به کار برده بود. تاکنون کشورهای آلمان، هلند، اتریش، دانمارک و سوئیس به دلایل امنیتی از برگزاری تجمعات انتخاباتی با حضور وزرای کابینه ترکیه جلوگیری کرده‌اند. بیش از 3 میلیون ترک تبار در کشورهای مختلف اروپا از جمله آلمان و هلند زندگی می‌کنند که حدود 1,400,000 نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند. رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه در صددند با جلب آرای این عده از ترک تباران ساکن اروپا پیروزی خود در همه پرسی ماه آینده را تضمین کنند. همه پرسی قانون اساسی که اختیارات رئیس جمهور را افزایش داده و او را به قدرتمندترین شخصیت سیاسی و اجرایی کشور تبدیل می‌کند، قرار است روز 27 فروردین ماه برگزار شود.
تا تنش دیپلماتیک بین ترکیه و چند کشور اروپایی گزارشی بود از جمشید زند. به پایان این بخش از گزارش‌ها و خبرها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک شما اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.